توجه به مطالب گفته شده علارغم آن که پس از جنگ سال 2006 رژیم صهیونیستی تغییرات جدی در ساختار پدافند هوایی ایجاد شد، اما باز هم شاهدان هستیم که سازمان پدافند هوایی این رژیم قادر به حفاظت کامل در برابر حملات راکتی گروه‌های مقاومت نیست. چه این که اخیراً نیز اصابت یک راکت به نزدیکی نیروگاه اتمی دیمونا توانایی این سازمان برای دفاع از آسمان سرزمین‌های اشغالی را با تردیدهای جدی روبرو کرده است. از سوی دیگر تنها سامانه پدافندی اسرائیلی که در سالهای اخیر فعال بوده سامانه گنبد آهنین است و دیگر سامانه‌های پدافندی اردوی رژیم به جز مواردی معدود هنوز وارد یک درگیری جدی نشدند و از همین رو صحت عمل کرده آنها مورد مناقشه و تردید است. سامانه گنبد آهنی نیز دارای نقاط ضعف متعددی است. اولین که تعداد سامانه‌های موجود توانایی پوشش تمامی سرزمین‌های اشغالی را نداشته و لذا در صورت بروز جنگ چند جبهه‌ای این سامانه قادر به پاسخگویی در مقابل حملات راکتی نبوده و دفاع هوایی ارتفاع پست اسرائیل به شدت آسیب پذیر خواهد بود. همچنین این سامانه قادر به رهگیری راکت‌ها که از فاصله کمتر از 4 کیلومتر فیر می‌شوند را به دلیل نبودن زمان کافی برای کشف و رهگیری هدف ندارد و گسترش لانچرهای پرتاب راکت مقاومت در این فاصله یک تهدید جدی برای این سامانه محسوب می‌شود. از سوی دیگر سامانه گنبد آهنین اهدافی که دارای سرعت بالا بوده و زمان پرواز آنها کمتر از 28 ثانیه باشد را نیز نمیتواند رهگیری کند. همچنین سرجنگی راکت‌های تیمر مورد استفاده در این سامانه مجهز به فیوز مجاورتی است که بهترین شرایط آن برای انهدام هدف زمانی است که در فاصله 1 متری هدف قرار بگیرد. در غیر این صورت احتمال نفوذ پرچه‌های آن در بدنه هدف و انهدام آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر یکی از نقاط ضعف این سامانه عدم توانایی مقابله با حجم انبوهی از فایرهاست، موضوعی که گروه‌های مقاومت نیز با آن پی بردند و یکی از دلایل فیر راکت از سوی این گروه‌ها در حجم بالا نیز به همین دلیل است. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با گزارش ویژه. روز خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناه شما.
از علاقمندان به شعر و ادب دعوت می‌کنم تا با برنامه گلبانگ غزل امروز همراه شوند.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، سلام دوستان و یاران، گلبانگ غزل دیگر گل کرده و ما و شما چشم براه رایحه خوشی دیگر. امروز مهمان هوشنگ ابتهاج هستیم، شاعر شیفته و پر احساس که صدای پوریای اخواس موسیقی برنامه را جلوه جانانه بخشیده.
باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب عشق آن مه بالاست در دلم.
باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم، باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب عشقان قد و بالاست در دلم.
خوابم شکست و مردم چشمم بخون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست در دلم.
خوابم شکست و مردم چشمم بخون نشست، خوابم شکست چشمم به خون نشست، تا فتنه خیال تو برخاست
شوریده سر گذار، بنگر چه آتشی ز تو برپاس در دلم. بار امید خیش با دلداریم فرست، دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم.
دستی به سینه من شوریده سر گذار، شورین سر گذار، بنگر چه آتشی ز تو برپاس در دلم. یا Oh. به دلداریم فرستانی دانی کار زوی تو تنها
گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم
گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم
شنونده های جان، با شما بودیم و بهره از شعر و موسیقی را در گلبانگ غزل دیگر تجربه کردیم. شعری از هوشنگ ابتهاج و آواز خوش پوریای اخواس. لحظاتتان را پر از عشق می خواهیم. من نصیر مجاب و خانم بیات برایتان آرزوی بهروزی داریم.
وقتتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سراران همراه هستیم. همانطور که قبلا هم خدمتتان اعلام شد، اذان مغرب افق شهر کابل امروز ساعت 7:09 است. دوستان، برای درک معنویت نماز و داشتن حضور قلب، تحصیل دو گام اصلی لازم است: یک، حضور قلب، و دو، خشوع قلب. ابتدا باید بتوانیم مفاهیم نماز را بفهمیم و قلب را در کلاس نماز حاضر کنیم، و پس از آن است که قلب میتواند از درک این مفاهیم اثر بپذیرد و خاشع و خاضع شود. بعد از فرا گرفتن معنای نماز برای تحصیل حضور قلب، چنانچه برای لذت‌های مادی نوعاً مقدماتی می‌شینیم و گاهی سال‌ها زحمت می‌کشیم تا به لذتی برسیم، باید برای درک حضور قلب و توجه به نماز نیز تلاش کرد. اولین گام آن که باید پیش از نماز لحظاتی را به تفکر مشغول شد و توجه خود را به خدا معطوف ساخت. برای چند دقیقه در مصلا و جایگاه نماز خود را از غیر خدا فارغ کنیم و دل را از افکار و خیالات واهی خالی بسازیم و با متمرکز ساختن حواس خود و فراموشی سپردن گرایش های دنیوی سعی کنیم که حضور قلب پیدا کنیم. اما گام دوم، یا خشوع قلب، باید گفت واقع امر این است که اگر قلب انسان حاضر شد و مفاهیم را درک کرد و فهمید در محضر خداست، قلب او خاشع خواهد شد یا لااقل به مراتب پایین تر خشوع خود به خود می رسد. اما توجه به برخی نکات به این امر کمک می کند. مثلا امام سجاد علیه السلام فرمودند: وقتی نماز می‌خوانی، فرض کن در آستانه مرگ هستی و آخرین نمازت را می‌خوانی. این به خشوع قلب ما کمک می‌کند. علمای اخلاق برای کسب توجه نسبی هنگام نماز امور زیر را توصیه می‌کنند: الف، توجه به کارهای پراکنده و مختلف معمولاً مانع تمرکز حواس است و لذا هر قدر انسان توفیق پیدا کند که مشغله های مشوش و پراکنده را کم کند و حضور قلب در عبادات خود کمک کرده است. دوم اینکه انتخاب مکان مناسب برای نماز و سایر عبادات نیز در این امر اثر دارد. به همین دلیل نماز خواندن در برابر اشیا و چیزهایی که ذهن انسان را به خود مشغول می‌دارد مکروه است و همچنین در برابر در باز و محل عبور و مرور مردم در مقابل آینه، عکس و مانند اینها. به همین دلیل معابد مسلمین هر قدر ساده‌تر و خالی از زرق و برق تشریفات باشد بهتر است. از همه شما عزیزان همراه التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة love.
حجة ابن الحسن صلواتك تمتعه فيها طويلا.
قبول بشه اطاعت و عبادات شما همراهان ارجمند. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شویم.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته. امیدواریم که فرصت داشته باشید. ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. ابراز تأسف عمیق رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به دو حادثه بسیار تلخ و خونین اخیر در جهان اسلام. سفر وزیر امور خارجه ایران به سوریه و آغاز ثبت نام داوطلبان 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با ابراز تأسف عمیق و محکوم کردن شدید دو حادثه بسیار تلخ و خونین اخیر در جهان اسلام یعنی در افغانستان و فلسطین گفتند.
یکی حادثه تلخ و گریه‌آور افغانستان و شهادت این نوگلان و قنچگان مظلوم که بدون هیچ گناهی مورد تهاجم قرار گرفتند و پرپر شدند و خانواده هاشون رو داغدار کردند. لعنت خدا بر اون کسانی که جنایت رو تا این حد گسترش میدن و برای خودشون مباح میدونن که این تعداد بزرگ دختر نوجوان رو بیگناه به خاک و خون بگیرن.
ایشان همچنین با اشاره به جنایات وحشیانه و ظالمانه صهیونیست‌ها در مسجد الاقصا و قدس شریف و دیگر مناطق فلسطین فرمودند
و همچنین حوادث مربوط به مسجد الاقصا و فلسطین و قدس شریف که خباثت صهیونیست‌ها جلو به چشم مردم جهانه و واقعا وظیفه همه است که موضع بگیرن و محکوم کنند حرکت خبیثانه و جنایتکارانه و وحشیانه و ظالمانه صهیونیست‌ها رو در قضیه روزهای اخیر. البته خوشبختانه فلسطینی ها بیدارند و عازمند، باید هم دنبال بکنند، جز با زبان قدرت با این جنایتکارا نمیشه حرف زد، بایستی خودشون را قوی کنند و بیستند و مقابله کنند و طرف رو مجبور کنند به اینکه از جنایت کوتاه بیاد و تسلیم حق و انصاف بشه.
قدس اشغالی و برخی دیگر از شهرهای فلسطین از هفته گذشته تا کنون شاهد درگیری شدید نظامیان صهیونیست با فلسطینی‌ها در اعتراض به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و طرح‌های این رژیم برای یهودی‌سازی قدس و تصاحب محله الشیخ جراح و اخراج فلسطینی‌ها بوده است. دور جدید حملات رژیم صهیونیستی نیز با حملات هوایی اسرائیل به باریکه غزه از روز دوشنبه آغاز شد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین، در نوار غزه از دوشنبه گذشته تا کنون بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به غزه بیش از 120 تن به شهادت رسیدند. در پاسخ به جنایت‌های صهیونیست‌ها، گروه‌های مقاومت فلسطین شهرهای فلسطین اشغالی، مراکز نظامی و فرودگاه‌ها را با موشک و راکت هدف قرار دادند. همان گونه که اشاره شد، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانشان در دیدار تصویری با دانشجویان حادثه بسیار تلخ و خونین انفجار در افغانستان را به شدت محکوم کردند. هفته گذشته مکتب دخترانه سیدالشهدای غرب کابل که شیعیان هزاره در آن درس می‌خوانند هدف حمله موتر بمبگذاری شده قرار گرفت. این انفجار تروریستی بیش از 200 کشته و زخمی بر جای گذاشت. بسیاری از معضلات در افغانستان از تروریسم تا جنگ‌های داخلی و آوارگی میلیون‌ها نفر به کشورهای دیگر و تبدیل شدن این سرزمین به یکی از قطب‌های بزرگ تولید و قاچاق مواد مخدر نتیجه سیاست‌های مخرب آمریکا در منطقه غرب آسیا است. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، چند سال پیش نیز در سخنانی در ابتدای جلسه درس خارج فقه، مشغول سازی ملت‌های منطقه به خود را سیاست درجه اول آمریکایی‌ها دانستند و گفتند آمریکا به دنبال آن است که این منطقه روی خوش نبیند و دولت‌ها و ملت‌های منطقه به خود مشغول باشند تا به فکر معارضه با عامل خبیث استکبار یعنی صهیونیسم نیفتند. حضرت آیت الله خامنه ای هدف بعدی آمریکا از ایجاد ناامنی را موجه کردن حضور خود در منطقه بیان کردند و افزودند آمریکایی‌ها خود عامل اصلی ناامنی در افغانستان هستند و کشتارهایی که به اسم مذهب در این منطقه از حدود 20 سال قبل انجام گرفت مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله عوامل آمریکا بود و اکنون نیز به دنبال آن هستند که با ایجاد ناامنی حضور خود را تأمین کنند و اهداف سیاسی و اقتصادیشان را پیش ببرند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته به سوریه سفر کرد. وزیر امور خارجه ایران در این سفر علاوه بر دیدار و تبادل نظر با مقامات بلندپایه دولت سوریه، با رهبران گروه‌های فلسطینی مقیم سوریه نیز دیدار و آخرین وضعیت تحولات صحنه فلسطین اشغالی را مورد گفتگو قرار داد. ظریف در دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و در حق مردم بیگناه فلسطین بر ضرورت ورود سازمان‌های بین‌المللی و همچنین سازمان همکاری اسلامی در پیگیری حقوق مردم فلسطین و قدس شریف تأکید کرد. ظریف همچنین با ابراز خرسندی از تمهیدات دولت سوریه در زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ابراز امیدواری برای برگزاری آن، حمایت جمهوری اسلامی ایران از انتخابات در سوریه را اعلام کرد. حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، با اشاره به اینکه سوریه عمق استراتژیک ایران و یکی از مهمترین کشورهای عضو محور مقاومت است، معتقد است این سفرها در راستای گسترش همکاری‌های استراتژیک تهران و دمشق که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است انجام می‌شود. صباح زنگنه کارشناس مسائل غرب آسیا هم با اشاره به سیاست تجاوزکارانه اسرائیل در منطقه بر این نکته تاکید دارد که به هر اندازه که کشورهای منطقه بتوانند با همکاری با یکدیگر در جهت ثبات و برقراری امنیت گام بردارند، سیاست‌های آمریکا در منطقه بیشتر شکست خواهد خورد. ثبت نام داوطلبان 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از روز سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شده و داوطلبان به مدت 5 روز فرصت داشتند با حضور در محل وزارت امور داخله برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 اقدام کنند. 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 جوزا همزمان با انتخابات 6مین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار خواهد شد. با توجه به اهمیت و نقش ویژه رئیس جمهور در سرنوشت کشور و اختیارات گسترده و وظایف سنگین آن، شرایط داوطلبین ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. طبق ویژگی های ذکر شده در اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود که واجد شرایطی از جمله ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. با این حال، یکی از مسائلی که مورد دغدغه مردم، رسانه‌ها، شورای نگهبان و وزارت امور داخله بوده، ثبت نام‌های بی‌رویه از افرادی است که معیارها و شاخصه‌های کلان برای ریاست جمهوری را دارا نیستند. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، هفته گذشته در مصاحبه‌ای با اشاره به ثبت نام بی‌رویه‌ای که در گذشته اتفاق می‌افتاد، خاطر نشان کرد قانون انتخابات ریاست جمهوری اشکالاتی زیادی دارد. لذا در شورای نگهبان با توجه به جزء 5 بند 10 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که سال 95 ابلاغ کردند و مصوبه‌ای در سال 96 نیز وجود داشت، برای ثبت نام‌ها شرایط جزئی تری در نظر گرفته شد. بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان، در این دوره از انتخابات افراد در هنگام ثبت نام باید برنامه‌های خود را ارائه کنند که نشان دهد نامزدها برداشت صحیحی از حوزه مدیریت اجرایی دارند و مردم نیز باید بدانند فردی که سکان‌دار کشور می‌شود طرح و برنامه‌هایی برای رفع مشکلات و سابقه اجرایی در پرونده خود دارد. تحلیلی بشنوید از محترم مصطفی ترکاشوان در همین خصوص.
به نظر من این دوره داوطلبینی که ثبت نام میکنن باید به دور از هر گونه شعارزدگی و نگاه ها و جناح‌های سیاسی این بار با برنامه دقیق واقعا ثبت نام بکنن و یک برنامه جامعی رو واقعا ارائه بدن. و به نظرم میرسه که کشور الان واقعا در وضعیتی نیستش که ما بخوام آزمون خطا بکنیم و منتظر باشیم که حالا ببینیم چه اتفاقی بعد از 4 سال میفته. اوضاع منطقه و نظام بین الملل هم پیچیدگیش دوچندان و سخت‌تر از گذشته شده. به نظرم میرسه که کاندیدای محترم ریاست جمهوری باید یک برنامه جامعی رو ارائه بدن. ما در دولت‌های گذشته، حالا حسب مورد، من نمیخوام نام ببرم از دولت‌ها، چه در این دولت چه در چند دولت گذشته، معمولاً رویکردها تکوجهی بوده، یا نگاهمون به سیاست خارجی فقط بوده، یا نگاهمون فقط به سیاست داخلی بوده، یا فقط عدالت مد نظر اون بوده، یا فقط گسترش فضای باز سیاسی برامون مهم بوده. این دوره به نظر من در صدر همه این خواسته ها باید اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم باشه و باید به بقیه مسائل هم توجه کرد. گره زدن زندگی و معیشت مردم و مدیریت کشور به یک مسئله خاص، مثلا مثل سیاست خارجی یا روابط با نظام بین الملل به تنهایی، یا اینکه فوکوس کردن روی مسائل داخل به تنهایی، کفایت نمی‌کنه. به نظرم میرسه که این دوره نیازمند رئیس جمهوری هستیم که بتونه در زوایای مختلف و در ابعاد مختلف کشور رو مدیریت بکنه و جلو ببره. به نظرم میرسه که برای اوضاع مملکت بهبود پیدا بکنه، اگه قرار معیشت ما ارتقا پیدا بکنه، اوضاع مملکت رو به بهبود حرکت داشته باشه و روش بکنه، لازمش این هستش که ما یک انتخاب درستی داشته باشیم. عدم مشارکت در انتخابات خدا نکره منجر به خوشحالی و شاد کردن بالاخره دشمنان تا دندان مسلح و کسانی که واقعا دوست ندارن جمهوری اسلامی و ایران و مردم ایران روی خوشی رو ببینن و زندگی خوبی داشته باشن نشد. از بیرون هیچ اتفاقی برای این کشور نخواهد افتاد. هر آنچه که اتفاق خوب و مثبت قرار است بیفته همش در درون مرزهای جمهوری اسلامی اتفاق میفته و اینم لازمش حضور پای صندوق و انتخاب گزینه اصلی هستش که انشالله برنامه داشته باشه.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. فرمانده پلیس بولسوالی دولتشاه ولایت لغمان افغانستان در درگیری با گروه طالبان کشته شد. شفیع الله افغانیار سخنگوی پلیس ولایت لغمان گفت در حمله گروه طالبان به یک پست نیروهای ارتش در مرکز بولسوالی دولتشاه، عبدالظاهر عطل فرمانده پلیس این ولسوالی کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال چند نیروی امنیتی دیگر صبح امروز بر اثر انفجار بم در ولایت لغمان کشته شدند. خانواده های کشته شدگان حمله مکتب سید الشهدا از حکومت و نهادهای بین المللی خواستند که این حمله را به عنوان مصداق نسل کشی به رسمیت بشناسند. خانواده های کشته شدگان حمله مکتب سید الشهدا در قطعنامه خواستار اعلام نسل کشی، حمله به بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه که ناقض تمام ارزش‌های انسانی و حقوق بشری شده است شدند. خانواده های قربانیان همچنین از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، حکومت و سازمان های بین المللی خواستند که این حمله را از طریق یک کمیسیون حقیقت‌یاب بررسی کنند تا به این ترتیب جامعه هزاره و به ویژه دختران از حق تحصیل خود محروم نشوند. روز شنبه هفته گذشته بر اثر انفجارهای تروریستی مقابل مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل 85 نفر کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند. وزرای امور خارجه افغانستان و ترکمنستان مسائل منطقوی و بین المللی را بررسی و بر اهمیت حفظ ارتباطات فعال در بالاترین سطح تاکید کردند. رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی اجرای توافقنامه‌های منعقد شده بین قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله روز جمعه به مسجد در کابل را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، گروه تروریستی داعش در پیام حمله روز جمعه به مسجد در منطقه شکردره واقع در ولایت کابل را پذیرفت. در انفجار مسجد ولسوالی شکردره ولایت کابل 12 نفر از جمله امام جماعت کشته و بیش از 15 نفر دیگر زخمی شدند. این دومین انفجار خونین در یک هفته اخیر در شهر کابل به شمار می رود. انفجار تروریستی روز شنبه هفته گذشته در مکتب سید الشهدا شهر کابل نیز 85 کشته و 125 زخمی بر جای گذاشت. شرکت برشنا خواهان همکاری مردم برای تامین امنیت پایه برق و پایه برق وارداتی با شرکت برق و نیروهای امنیتی شد. گزارش رو بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل.
شرکت برشنا از انهدام 13 پایه برق وارداتی خبر داده و وزارت امور داخلی افغانستان تخریب پایه های برق را عمل تروریستی خوانده است. شرکت برشنا خواهان تأمین امنیت پایه های برق وارداتی و همکاری مردم در این راستا با شرکت برق و نیروهای امنیتی گردید. سنگر نیازی، سخنگوی شرکت برشنا، میگوید در ظرف دو هفته اخیر 13 پایه برق وارداتی در مناطق مختلف افغانستان تخریب و منهدم گردیده که بازسازی هر پایه $100,000 هزینه بر می دارد.
در دو هفته اخیر جمعاً 13 پایه برق توسط دشمنان مردم افغانستان تخریب گردیده است. بالای هر پایه که منهدم گردیده حدود $100,000 هزینه می برداره که دوباره ترمیم و به حالت اولی برگرده. ما این موضوع را با نهادهای امنیتی شریک ساختیم. توقع ما از مردم ما ای است که با نیروهای امنیتی خود و ریاست برشنا همکار باشند
و از نیروهای امنیتی و مردم خاص در تامین امنیت این پایه ها همکاری کنند. پایه های برق در ولسوالی کلکان کابل، جنگلباغ پروان، بغلان، کاپیسا و ننگرهار تخریب گردیده و به تازگی یک پایه در نایه یفزه شهر کابل پایتخت این کشور تخریب گردیده که برق کابل و شماری از ولایات قطع گردیده است. مسئولان میگوید که گروه فنی به منطقه اعزام شده تا دوباره جریان برق را وصل کند. زریالی، یک تن از باشندگان پروان، از همکاری مردم در حفظ پایه های برق اطمینان می دهد.
شاید استیم که در چند هفته گذشته چندین پایه در شمال کابل انفجار دادند که بینگرانی مردم برانگیخته و تا به حال نیروهای امنیتی افغانستان ایرا پیدا نکردیم. ما همیشه همکار شرکت برشنا هستیم و همکار نیروهای امنیتی هستیم.
در این حال احمد ضیا معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید این وزارت تلاشهای گسترده را به خاطر شناسایی و گرفتاری افراد مخرب براه انداخته است.
بررسی های ما به خاطر شناسایی و بازداشت کسانی که در انفجار پایه های برق دست دارند به شدت آغاز گردیده و ما در تلاش از هستیم که این افراد مخرب هر چیز تر شناسایی کنیم و به پنجه قانون بسپاریم.
این در حال است که وزارت امور داخلی افغانستان به تازگی میگوید که طی یک عملیات مشترک گروه امنیتی کابل در مربوطات ولسوالی کلکان 4 تن در پیوند به تخریب و انفجار پایه های برق بازداشت گردیده و از نزد مظنونین 2 میل سلاح کلاشینکوف و 3 میل تفنگچه و یک اراده موتر کرولا به دست آمده است. گفتنی است که 70% برق افغانستان وارداتی و 30% از منابع داخلی این کشور تأمین می‌گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
با شیوع ویروس کرونا در افغانستان، تعداد فروشگاه‌های آنلاین و اینترنتی در مناطق مختلف این کشور خصوصا حوزه غرب افغانستان افزایش یافته. با این حال مشتریان این فروشگاه‌ها از کیفیت فروشگاه‌های آنلاین رضایت کامل را ندارند. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان.
با افزایش تعداد فروشگاه‌های آنلاین در افغانستان، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از خرید جنس‌های بی‌کیفیت و قیمت هنگفت لوازم برخی از فروشگاه‌های آنلاین در هرات شکایت دارند. این کاربران می‌گویند که عکسی که از لوازم این فروشگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی اشتراک گذاری میشه تا جنسی که به دستشان میرسه زمین تا آسمان فرق میکنه. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در هرات میگویند که با سپردن مقدار پول زیاد جنس بی‌کیفیت را به دست میآورند و خرید اجناس به صورت آنلاین آنان را به شدت پشیمان کرده است. خوشی خوشنود یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در هرات است و او میگوید که چندین بار به صورت آنلاین خرید کرده. او گفت که برخی از فروشگاه‌های آنلاین مردم را فریب می‌دهند و جنس بی‌کیفیت برای آنان می‌فروشند. او همچنان گفت از خرید آنلاین پشیمان شده و پس از این هرگز به صورت آنلاین خرید نخواهد کرد. به گفته او این فروشگاه‌ها با نشر تصاویر زیبا از لوازم می‌خواهند مشتریان زیادی جذب کنند، اما جنس بی‌کیفیتی را برای مشتریانشان عرضه می‌کنند. در همین حال برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که با خرید لباس‌های بی‌کیفیت از برخی فروشگاه‌های آنلاین پس از این به این فروشگاه‌ها اعتماد نخواهند کرد. فرشته محمدی یکی دیگر از کاربران است که در ولایت هرات زندگی می‌کنه و او گفت که یک بار لباس مجلسی برای خودش سفارش داده بوده تا اینکه در یک از مراسم‌های خوشی که بوده استفاده بکنه، اما زمانی که جنس به دروازه خانه او به تعویض داده شده دیده که بله زمین تا آسمان این جنس تفاوت می‌کنه و اون چیزی نیست که او سفارش کرده بوده. خانم محمدی همچنان گفت که پس از آن هرگز از فروشگاه‌های آنلاین خرید نخواهد کرد. بنا به گفته او برخی از فروشگاه‌های آنلاین با نشر عکس‌های زیبا مخاطبانشان را درگیر خودشان می‌سازند و اما جنس مورد نظر به آنان نمی‌رسانند. او از خرید لوازم به صورت آنلاین رضایت ندارد و از مسئولان می‌خواهد تا در این بخش رسیدگی کنند. از سوی هم برخی از کاربران می‌گویند که مسئولان دولتی به خصوص مسئولانی که در بحث بازار و کنترل قیام در ولایت هرات فعالیت می‌کنند باید به این فروشگاه‌ها نظارت کلی داشته باشند. از سوی هم برخی از کاربران می‌گویند که مسئولان باید به این فروشگاه‌ها سری بزنند و برای آنان طرز عمل‌هایی را اعمال بکنند. سریا صلاحی یکی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی است. او گفت که برخی از فروشگاه‌های آنلاین لوازم با کیفیت می‌فروشند اما برای برخی از آنان اعتماد نمی‌شود. در همین حال برخی از فروشندگان آنلاین افزایش فروشگاه‌های اینچنینی و کاهش کیفیت کار آنان را دلیل بی‌اعتمادی مردم از این فروشگاه‌ها می‌دانند. محمود احمدی یکی از فروشندگان آنلاین در هرات است که چندین سال از تولیداتش را به صورت آنلاین عرضه می‌کند. او گفت که نسبت به سال‌های گذشته فروشاتشان کاهش یافته است. او همچنان گفت مردم کمتر به خرید و فروش آنلاین اعتماد می‌کنند و به همین دلیل نسبت به سال‌های گذشته مشتریانشان کمتر شده. بنابر گفته او مسئولان بالای این فروشگاه‌ها نظارت ندارند و این سبب شده تا فروشگاه‌های آنلاین افزایش پیدا کنند و با بی‌کیفیت بودن اجناس خودشان بازارهای آنان را نیز ضربه بزنند. فیصل کریمی استاد رسانه‌های آنلاین در دانشگاه هرات گفت برخی از فروشگاه‌های آنلاین در افغانستان غیرقانونی فعالیت می‌کنند و مجوز رسمی ندارند. بنابر گفته او نبود قوانین و مقررات سبب شده تا شماری از افراد به وسیله شبکه‌های اجتماعی کلاهبرداری کنند و جنس بی‌کیفیت را برای مردم برسانند. او همچنان گفت وقتی یک سیستم منظمی برای پاسخگویی وجود نداشته باشد سبب می‌شود تا برخی افراد از این تجارت سوء استفاده کنند. این استاد دانشگاه همچنان تصدیق کرد که زمینه ثبت رسمی شرکت‌های خرید و فروش آنلاین باید در دولت افغانستان فراهم شود تا این شرکت‌ها نظارت بهتری شوند. خبرنگار رادیو دری هرات.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد فلسطین مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و توقف فوری حملات وحشیانه و کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین یک ضرورت است. روحانی در ادامه افزود که کشورهای اسلامی به ویژه ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه باید با همکاری و تشکیک مساعی از همه توان موجود از جمله ظرفیت نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی استفاده کنند. رئیس جمهوری ایران همچنین ضرورت اشتراک مواضع و تقویت همکاری‌های تهران انقره برای حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای از جمله سوریه و یمن را مورد تاکید قرار داد و افزود که تداوم این همکاری ها در قالب گفتگوهای روند آستانه می تواند به تسریع در حل و فصل بحران ها کمک کند. روحانی ابراز امیدواری کرد که شاهد روانتر شدن بیشتر مناسبات اقتصادی و تجاری از جمله تسهیل همکاری های بانکی و فعالیت گذرگاه های مرزی دو کشور با ظرفیت کامل باشیم. رئیس جمهوری ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی گفت این روزها با جنایات و حملات ظالمانه اسرائیل در فلسطین اشغالی مواجه هستیم که بسیار نگران کننده و تأسف بار است. اردوغان افزود جامعه بین الملل باید در این زمینه واکنش قوی و بازدارنده از خود نشان دهد و ضروری است که جهان اسلام در این زمینه از حق و عمل مشترک پیروی کنند. اردوغان همچنین به تقویت و تعمیق مناسبات اقتصادی و تجاری ترکیه و ایران به عنوان دو کشور دوست و همسایه تأکید کرد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از برنامه وزارت بهداشت برای واکسیناسیون سراسری در کشور خبر داد. سعید نمکی امروز گفت که 14 میلیون نفر گروه هدف گروه هدف اول شامل افراد بالای 60 سال و بیماران خاص و صعب العلاج در ایران تا اواخر ماه جوزا 1400 واکسن کرونا میزنند. نمکی افسود برای واکسیناسیون در ایران از محموله‌های جدید وارداتی واکسن کرونا استفاده می‌شود. نمکی گفت که منحنی پیک چهارم کرونا در سراسر کشور تنزل پیدا کرده است. دو مسابقه مهم بین‌المللی ورزشی در ترکیه به علت همگیری گسترده کرونا جهش یافته در این کشور لغو شد. بازی فوتبال فاینال قهرمانان اروپا که قرار بود بین دو تیم چلسی و منچستر سیتی در استانبول برگزار شود، به دستور فدراسیون فوتبال اروپا به کشور پرتغال منتقل شده است. همچنین تشکل برگزاری مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 اعلام کرد که گرندپری فرمول 1 ترکیه که قرار بود در ماه آینده برگزار شود لغو شده است. این مسابقه که قرار بود در تاریخ 13 جون در استانبول برگزار شود، در پی قرار گرفتن ترکیه در لیست قرمز دولت انگلیس از تقویم امسال فرمول 1 حذف شد. از سوی دیگر دولت انگلیس تمام پروازهای هوانوردی ترکیه ترکیش ایر به کشورش را لغو کرده است. ترکیش ایر با انتشار اطلاعی اعلام کرد بنابر درخواست انگلیس تمام پروازها بغیر از پروازهای باری از مبدا ترکیه به انگلیس از 21 ماه می تا اطلاع ثانوی لغو شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. نشرات رادیو دری همه روزه از ساعت 6:50 دقیقه صبح آغاز میشه در بخش صبحگاهی که تا 12:55 دقیقه ادامه داره. از 12:55 دقیقه بخش نیمروزی شروع میشه و تا ساعت 7:50 دقیقه شام به وقت افغانستان ادامه داره. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوع تحلیلی، خبری، معارفی و بخش‌های نمایشی و برنامه‌های زنده تقدیم علاقمندانش میشه. شما عزیزان میتونین با دو شماره پیامگی 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران با همکاران ما در ارتباط باشین. همچنین میتونین به سایت رادیو دری parstoday.com/دری برین. زمین که در زمان نشر برنامه ها امکان همراهی دارین، با آرشیو برنامه های گوناگون هم دسترسی دارین. برای شما عزیزان آرزوی سلامتی و توفیق داریم و تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، همه شما خوبان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان. شبیه پنهان بیا
شبی پنهان بیا ای جان در خانه مهرت نما این گدا مهمان در خانه مهرت نما این گدا مهمان
Little yeah.